بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مقام بحث در این است که حرمت غنا ذاتی است یا عرضی. غنا که حرام است به خاطر خودش حرامه یا به خاطر اون عوارض و مقارناتش؟ مقارنات غنا چی میتونه باشه؟ وقتی مجلس غنا سر پا میشه، کار زیادی در کنارش انجام میشه. زنا میخونن، مردم داخل میشن بر زنان، مردان نظر میکنن به این مغنیات، شور که برمیدارن با هم میرخزن، بسا از قبلم شرابی تهیه شده است، در کنار این غنا بالاخره اون شرابم شرب میشه و انسالا. در اینجا دو نظریه است. نظریه مشهور فقها بر این است که غنا حرمتش لنفسه است، خاطر خودش به اصطلاح حرام است و هر کس که مرتکب غنا بشود، ولی اینکه این مقارنات نباشه، کار حرامی را مرتکب شده است. یک نظریه این است که حرمت غنا به خاطر مقارناتشه. عبارتی که مربوط به این بحث است بخوان یادداشت بفرمایید: الغنا به ذاتهی من المحرمات او انه به واسطه اقترانهی به بعض محرمات. سوال میکنه او بعض محرمات که دخول الرجال علی النساء، تکلم المغنیات بالباطل، این غنایی که مخونه بالاخره اراجیف و اباطیل رو سر هم کرده داره میگه. گاهی در همون قالب غنا منکر رسالت رسول خداست، درست شد، هم کیفیتش خرابه هم مادهش خرابه. گاهی تو همون قالب غنا توهین میکنه با آقا امیر المؤمنین. گاهی یک چیزایی میکنه که مثلا حالا به جهت خودش نگاه کنید خراب نیست، اما با او کیفیت خرابش کرده، درست شد. این تغنی به اون مادهی که به اصطلاح ما یتغنا به و انهایی متصور است. یه وقت مثلا کلمه باطلی است که ما یتغنا به کلام باطله، انکار خدا و مثلا انکار وحی و فحش و ناسزا به امیرالمؤمنین و امثال اینها، مثلا این ما یتغنا به کلام باطله که اصلا در قالب غنا که نباشه اینا حرامه، کسی حق نداره اینجوری حرف بزنه. گاهی ما یتغنا به کلام حقه، اشعار مثلا پند آموز، بالاخره شعرهایی که شما رو ترغیب میکنه که برید کار خوب انجام بدین، برید خدمت کنین به ضعیفان، برید مثلا باقیات و صلواتی از خودتون بذارید، برید فلان کارا بکنین که بعد این شخص با شنیدن اینها همچین دلش یاد بهش میکنه. این ما یتغنا به به اصطلاح کلام حق نیست که مشوق انسان است به چی آقا؟ به کارهای نیک، به جنت و رضوان پروردگار عالم. ثالث مرتبه ما یتغنا به از هیچ کدوم از این دو قبیل نیست، یک جمله است که نه بر سلافی نفس باطل است نه از اون مطالب حق است. دقت فرمودین یا نه؟ از بهار داره براد میگه و سبزه و آب و رودخانه و اینا همه تو شعر آورده، کیفیت هم بهش داده. در اینجا عرض شود که برخی نظرشون بر این است که حرمت غنا به خاطر اقترانش هست به محرمات دیگر، مانند داخل شدن مردان بر زنان، مانند تکلم و مغنیات به باطل. باز خود این مغنیات هم بعضا دخیل دانستند، یعنی اگر اون آواز خان غنا به معنای انشاد بدونین فرق میکنه با روزنامه خوندن و مطالعه نیست ها، آوازخوانی به اصطلاح، صداش رو رها کنه، درش ترجیع باشه، درش تطریب باشه، که با اون توضیحی که در معنی غنا گفته شده، و این صادر از مغنیه باشد نه از مغنی. این اونی که میخواند آوازخوانه زن هست نه مرد. برخی هم مقیدش کردن، حالا گفتن مثلا ادله حرمت غنا رو در مورد مغنیات گفته است، اما شخص مثلا مرد اگر این کار رو انجام بده حرمتش محل بحثه و شاید حرام نباشه. و علاوه بر آن آلات لهو و لعب هم در برنامه‌شون باشه. اینجاست که این غنا از حرام‌های شرعی شمرده میشه. اما اگر این عوارض نباشد لم یکن الغنا بذاته محرما، غنا به ذات حرمتی نداره. و فی نفسه غنا شرعا مباح است، نتیجه این میشه. مشهور فقهای شیعه قائل به حرمت غنا هستند لنفسه، همونطور که ابتدا بحث غنا عرض شد، اونجا که ادله ذکر میشد بر حرمت غنا عرض کردیم اجماع بر حرمت غناست، بلکه فراتر از اجماع ضرورت شیعه بر حرمت غناست. حالا دلیل عقلم آورده بودن که دلیل عقلش رو قبول نکردیم، بزن دلیل عقلی ذکر کردن بر حرمت غنا بحث شد. بفرمید اون آیات شریفه که با زمیمه روایات ازش حرمت غنا فهمیده میشد، اونا به طور مطلق به اصطلاح ازش استفاده میشد حرمت غنا.
اونا بخاطر اینکه در عصر صدور روایات غنا 99% مقارن با همین مسائل بوده، یعنی دلیل نمیشه که حتما مفهوم غنا به ذاتی حرام باشه. اون غنایی که اونجا متداول بوده همه غنا بوده، مشابه با شطرنج که اون زمان شطرنج مقارن با همین قضیه ها بوده، ولی ذاتی
حالا بحث بکنیم که بعضی خواستن ادعای انصراف کنن، انصراف هم پذیرفته نیست. دقیق فرمودین؟ بعضی خواستن میگن غنایی که حرام است همون غنایی که اونجا رواج داشت، میگیم حرفشو. مثلا غنایی که رایج بود همین بود که همه چیزا هم با هم بود، همه چیزا با هم بود. البته در این که همه چیزا با هم بود بین فرمایش امام رضوان الله علیه با مقام معظم رهبری در اینجا یک تفاوتی دیده میشه، که مرحوم امام حرفش اینه که مثلا اون غنای رایج چیزایی بود که همه چیز جمع بود. باز در بیانشون رهبری که بحث غنا رو میگه، میگه نه، وقتی هم بود که مثلا همین غنا اتفاق میافتاد در همون بیت الغنا به تعبیری، پول نداشتن شراب بخرن، بالاخره غنای منهای شراب بود. دقت کردید؟ یا مثلا این ابزارشون رفته بود جای دیگه، تا میخواستن بیارن دیر میشد، میگفتن شروع کنیم. اینطور نیست که غنا همیشه همراه با اون مقارنات به تمامها باشه، کم و زیاد داشته. اما این انصراف رو قابل قبول نیست، حرفشو میزنیم. ببینید مشهور که قائلن به حرمت غنا به خاطر خودش، ادله‌ای که ذکر کردن همون کل وجوهی که ذکر شد برای حرمت غنا، مثل اجماع و بلکه ضرورت. صاحب جواهر فرمود اجماع به قسمیه، اجماع به قسمیه محصل و منقول، منقولش باز متواترن و واحدن بر حرمت غنا ثابت است. آیات که گفت اشتن به قول از زور تفسیر شد به غنا، نگفت غنایی که همراه با مقارنات باشه. و اون روایاتی که خونده شد خیلیش ازش اطلاق فهمیده میشه که باز دوباره یک
قول از زور که درش انحراف، زور به معنای انحرافه، خود انحراف در اون مقارنات ثابت میکنه، یعنی انحراف جنسیه، انحراف عقیدتیه،
یعنی غنای خاصیت نداره؟ چرا؟ نه نه بابا، غنا چیزی دست کم نگیری نورو، همون غنا به تنهایی میتونه به اصطلاح بفرمید شخص رو تشویق کنه به محرمات. چیز دیگه هم نبود نبود.
فرض ما اینه که یه بنایی داریم که تشویق به محرمات نمی کنه. تشویق همینطور که فرمودین تشویق به خیرات.
خب حالا ببینید
بنا خودش بیداته.
توجه کنین ما میخوام ما ته حرفامون اینه. حالا آخرش دیگه بخواست بگیم شما باز فرمودین قنا به او کیفیت ارتباط داره، لحوی بودنش به این کیفیت و شاکله به اصطلاح انجام آن. ملاحظه کردین که اگر به اون کیفیت قرآن را هم بخوانه لایجوز. جوری که تو میخوانی بالاخره چی قرآن میخونی، شعرهای مثلا با معنی میخونی، اما داری طرف رو تهیج میکنی، ترغیب میکنی به حرام. خب یک آقای رو دعوت کردن که مثلا درس عمومی و جلسه اخلاقی داشته باشه برای مثلا مخاطبینش، این شروع کرد بالاخره همون برنامه ها رو، حالا تصویری نه اما تبیینی و توضیحی، گفت چنین و چنان و فلان، حواسه همه رو انداخت تو اون مسائل به اصطلاح خاصه. یکی صداش بلند کرد گفت آقا درس اخلاق برامون بگین یا مکشوفات عورت دارین شما مثلا. حالا اینجور که شما حرف میزنی ما متنبه نمیشیم اجتناب کنیم از اینا، یک جوری حواسمون میکنه نزدیک شیم به اونا. حالا این کیفیت مهمه، یعنی غنا صوت لحویه، او چگونگی دخالت داره به اون چگونگی. اگر قرآن هم خونده بشه بعد لایجو
را کیفیت تلاوت قرآن اگر وحن قرآن باشه حتی غنا هم نباشه حرامه، اون به غنا بودن نیست، خاطر وحنی که قرآن
بعد میشه اشد میشه اشد قبحن. قرآن اگر با اون صوت لحوی خوانده شود اشد قبحن است. خوب پس دلیل بر حرمت غنا به قول مطلق یعنی به نفس حرمت داشته باشه اجماع بود، ضرورت بود، بفرمایید روایات بود که ما ازش مثلا اینو برداشت کردیم الی آخر. در این حال عام مخالف این بودن که غنا بخواد حرام باشه به خاطر خودش، و این سخن رو از غزالی نقل کردیم روز اولی که خواستیم بفرمایید نظرات آقایون رو عرض کنیم، ایشون گفته بود نه غنا به نفس حرمتی نداره. بله بعد ارشبت که عده‌ای که قائل به جواز غنا هستن وقتی که با این مقارنات همراه نباشد، برخی گفتن که مرحوم شیخ حالا اول که از اون غزالی است در کتاب احیاء علوم الدین جلد 6 صفحه 137 ایشون غالب این است که غنا به نفس حرمتی نداره. به تبعیت از ایشون عده‌ای از علمای شیعه حالا یا نظر او رو دیدن پسندیدن یا خودشون به این نظر رسیدن، عده‌ای از علمای شیعه از شبت که نظرشون همینه. سید ماجد بهرانی از معاصرین شیخ بهاءالدین عاملی ایشون هم قائل به این هست که غنا به نفس حرمتی نداره. بعد میرسیم به مرحوم محدث شیخ محسن فیض کاشانی، متوفای سال 1091، و بعد از ایشون محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام متوفای 1090، و بعضی حالا که اونها شهرتی شاید نداشته باشن بعضی از آقایون همین نظریه رو به تعبیری تایید کردن. یکی از آقایون میگفت شیخ هاشم قزوینی در مشهد اظهار می‌داشته که نظر من نظر فیضه.
من نظرم همینه.
بنا به نفس جایز است. آقا نظر شما
مفهوم مقدس نظری و
معبر
سبزواری
رو معبر سبزواری هم صاحب کفایت الاحکامه. بله مرحوم نراقی هم اشکال میکنه. حالا اینو میخوام بررسی کنیم بالاخره ببینیم از ادله چه استفاده میشه. حرمت قناع ولی که با مقارنات نباشد، یا حرمت قناع در فرضی است که مقارنات همراه او باشد. اصل قضیه از کلام شیخ طوسی در کتاب استفسار نشأت میگیره. آوردن عبارات رو گروه مواسه ما هم بیارید در جمع. آره بفرمید که از کجا شروع میشه این حرف. در میان فقهای شیعه ابتداعا کلام شیخ طوسی در استفسار. محدث کاشانی با نگاه به عبارت استفسار به این نتیجه میرسه که قناع حرمتش ذاتی نیست، به خاطر خودش نیست، و کلام شیخ طوسی را یک جوری تفسیر می کند که حرمت قناع به طور مطلق نیست. که بعضی خیلی مثلا در مورد فیض میگن که تفسیر کردی کلام رو به ما لا یرزا بهی صاحبه، صاحب کلام اصلا من به این تفسیر شما راضی نیست. و بعد شواهدی میارن از عبارات شیخ در کتاب مفسود که از خواهیم کرد که از این عبارت استفاده میشه قناع به طور مطلق حرام. بعد از اینکه محدث کاشانی این حرفو میزنه، مشهور از عبارت فیض کاشانی یه برداشت داره، غیر مشهور بعضی از بزرگان برداشت دیگری کرده. همین رو با هم مرور کنیم ببینیم بالاخره به چه نتیجه میرسه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار بعد از آنی که نقل کرد روایات مجوزه قنا رو در اعراس، گفت مغنیات برن در عروسی ها بخونن و پولم بگیرن مشکلی ندارد، و جواز کسب مغنیه در اعراس که روایتش هم در مورد همین خوندن مغنیه و اجرت گرفتن هست، ایشون برداشتش از این روایات این است: فلوجه فی هذه الاخبار، همین اخباری که قنای در اعراس رو به اصطلاح به جهت اجرت گرفتنش تجویز کرده، وجه در این اخبار رخصت دادن در مورد کسی است که تکلم نکند به اباطیل، که بازم از این منظرم باز ویژه آقایون بحث کردن، ولا تلعب بالملاهی، بازی با ملاهی هم نداشته باشه، لهویات تو برنامهش نباشه. ملاهی چی هست؟ من الایدان، اون چوبای اسکال ساز است و ابزار بالاخره موسیقی و غنا، و اشباه اونها، ولا بالقصد یا قصب، اون نی نباشد به اصطلاح، و غیره، بل یکون ممن تزف العروس و تتکلم اندها به انشاد شعر و القول البعید من الفحش و الاباطیل. این مغنیه در نزد عروس خانم چی میخونه؟ انشاد شعر دارد، انشاد خواندن به اصطلاح شعر است، و قولی که بعید است از فحش و اباطیل. همین که تو مجلس عروسی میخونن مثلا مبارک باد مثلا هم تو چیزایی یه آقای هنرمندی بود در آبادی که حالا همه فن حریف بود، گاهی همی آقا را مثلا دعوت میکردن به مجلس عروسی، او هم کوتاهی نمیکرد، یه وقتی هم میرخصید برای اینا. فکر کردین؟ آخوندی بود اقیقا یه آمده بود تو آخوندی میرخصید، حالا مردان زنان نگاه میکردن. حالا رقص مرد بره مرد باز محل بحثه، بعضی هم غالب جوازه، زن بره زن، مرد بره مرد، مورد اختلاف هم بخوب.
اونم یختم حرمت ذاتی نداشته باشه.
بله خوب، بعد میگه و اما من ادا هاولا ممن یتقنین بسائر انواع بسائر انواع الملاهی فلا یجوز علا حالین سوا اون کان فی الارائس او غیرها. عبارت استفسار جلد 3 صفحه 92. وقت تمام اینا رو باز همینطور بحثش ادامه داره، ببینیم چی میکنیم. اللهم صل علی محمد.